برای چی
اومدیم اونجا که میریم جبهه چی کار میکنیم
و تصورتون لابد تصور عموم خانم هایی که اونجا بودن
خط مقدم بود.
آره بله. فکر میکنم باید برن خط مقدم واقعا بجنگن. بله.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
دوستداران همیشگی و همراهان با وفای رادیو فرهنگ، از اینکه امروز هم در این بخش، یعنی بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه ما بودید، صمیمانه سپاسگزاریم. امید که تلاش همکاران ما در تهیه و پخش مورد توجه و نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما به عنوان آخرین برنامه در بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ، برنامه از سنگر تا میدان، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ هست که تقدیم حضور شما عزیزان میشه.
سنگر تا میدان. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. سلام بر روزهای پر رمز و راز 8 سال دفاع مقدس. سلام بر شبهای عارفانه جبهه ها. سلام بر نماز مردان خدا. سلام بر قنوت‌های پر سوز و گداز. سلام بر زخم‌های باز. سلام بر سنگر سازان بی سنگر. سلام بر میدانهای مین. سلام بر پیکرهای افتاده بر زمین خدا. سلام بر دکوهه، بر شهر شهیدان هویزه. سلام بر اذان خط شلمچه. سلام بر مظلومان حلبچه. سلام بر ویلچرهای مقتدر. سلام بر به جا ماندگان جبهه های جهاد، عشق و افتخار. سلام بر سرو قامتان فداکار. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با ویژه برنامه از سنگر تا میدان به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس.
ویژه
بله، با ویژه برنامه از سنگر تا میدان تا حوالی ساعت 14 همراه شما خواهیم بود و اگر مایل هستید در برنامه مشارکت داشته باشید، میتونید از دفاع مقدس برای ما صحبت بکنید یا اگر خاطره از 8 سال دفاع مقدس دارید با ما و دیگر شنوندگان به اشتراک بگذارید. از طریق شماره تلفن های 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. در همین ابتدا سلام میکنم به محمد علی مومنی، کارشناس مجری خوب برنامه.
متشکرم از شما. سلام میکنم به شما آقای معنوی و سلام به شما هموطنان خوبم، اهالی خوب سرزمین من. آرزو میکنم که خوب باشید و برقرار.
سپاسگزارم. خب من اشاره کردم ابتدای برنامه که به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، امروز و فردا با ویژه برنامه از سنگر تا میدان همراه دوستان شنونده خواهیم بود، اما خوبه که از زبان شما بشنویم بخشا و مهمانانی که در دل برنامه امروز خواهیم داشت.
بله متشکرم. منم پیشاپیش، چون از فردا هفته دفاع مقدس شروع میشه، بله، پیشاپیش این هفته که یادآور تمایل تاریخی ما و در واقع عزم و خاص تاریخی ما برای حفظ کیان این کشور، این میل و اراده رو، این اراده همیشگی رو گرامی بدارم و ادای احترام بکنم به همه کسانی که در طول تاریخ و مشخصا در 8 سال دفاع مقدس از مرزهای کشور عزیزمون دفاع کردن. خب در این دو روز ما موضوعات مختلفی رو در نظر گرفتیم، به فردا اشاره نمی کنم، ولی همین امروز ما می خواهیم به نقش ارتش و سپاه که در کنار مثلا نیروهای مردمی، بسیج، اینها در صحنه جنگ حضور داشتن، ما امروز نقش سپاه و همینطور ارتش رو بررسی میکنیم در جریان جنگ، با در واقع گفتگویی که با بعضی از کسانی که در اون سالها نقش داشتن در جریان دفاع مقدس، همینطور با آقای مجدی میخواییم درباره موسیقی دفاع مقدس صحبت بکنیم و شرایط اجتماعی سالهای جنگ هم شرایط در واقع جالبیه که در خیلی از فیلم ها هم بهش پرداخته شده. ما امروز میخواییم این شرایط رو بررسی بکنیم، بخش های دیگری هم البته داریم.
بسیار همالی. پس دعوت میکنیم از شما دوستان شنونده که حتما تا انتها، یعنی ساعت 14، با ما همراه باشید.
بله همونطور که گفتم امروز میخواهیم درباره موسیقی سالهای دفاع مقدس هم صحبت بکنیم، موسیقی هایی که خیلی هاشون بعد از گذشت تقریبا میشه گفت دیگه 3 دهه از پایان جنگ همچنان در گوش ما هست و خیلی همون هم حتی میخونیمش. مثلا ما که خودمون در اون دوره دانش آموز بودیم این سرودها یا آهنگها رو در مدرسه میخوندیم و هنوز که هنوز بعضی هاش رو هم حفظیم. اجازه بدید که با آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، کمی بیشتر درباره که موسیقی ها و سرودها و نغمه های دفاع مقدس صحبت بکنیم. آقای مجدی سلام.
درود بر شما. سپاسگزارم. در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای مجدی. خب جنگ ناگهان شروع شد و بعد از تحول خود انقلاب اسلامی، شاید در واقع خیلی هم ما انتظار نداشتیم که ناگهان درگیر جنگ هم بشیم.
بله.
این سرودها و نغمه ها و موسیقی ها از کجا پیدا شدن؟
ببین، اول اینکه من معتقدم میشه گفت موسیقی دوران انقلاب رو میشه پیوند داد با موسیقی دوران جنگ.
بله.
این نکته خیلی مهمه. یعنی در واقع ما میتونیم بگیم که پیوند دادن این دو بخش، مثلا به عنوان مثال شما آثار آقای لطفی رو که با مثلا شهرام ناظری و دیگران خوندن، اگر از دوره انقلاب شروع بکنید برسید به دوره جنگ، این مشخص میشه.
بله، اصلا قابل تفکیک نیست.
در زمینه کار کردن.
بله.
دقت کنید. اما باز هم ما مثل آنچه که در دوران انقلاب ملودی ها، ضرب آهنگ ها و ویژگی های اصلی موسیقایی و ساختاری موسیقایی، حتی متن، یعنی مضمون موسیقی از کف خیابون به دست می اومد، یعنی اون حرکت مردمی باعث می شد که اینها شکل بگیره و بعد تبدیل بشه به یک صداقت موسیقایی توسط حالا موسیقیدان، نوازنده، خواننده، هر کس در تحت خودش، حالا در گونه های مختلف. در زمان جنگ هم همین اتفاق افتاد. و به همین دلیل من میخوام مثال بزنم، اگر فرض میکنیم که این اتفاق نیفتاده، اگر که جنگ مثلا به غیر از خوزستان در جای دیگری اتفاق میافتاد، مثلا یک جای خیلی متفاوتی، دقت میکنید که از فرهنگ موسیقی متفاوت بود چون مرکز اصلی خوزستان بود، شاید ملودی هایی که ما مثلا فرسان مثلا آقای آهنگران به وجود آورد در حالت نوحه داشت، اینا اصلا شکل خوزستانی پیدا نمیکرد.
درسته.
بنابراین ما یک بخشی از موسیقی و موسیقی جنوب غرب ایران و موسیقی از بزرگ شما خوزستان و منطقه بوشهر و از بزرگ شما حوزه حالا حتی بختیاری اون منطقه، دقت میکنید،
بله،
شامل این بخش میشه. یه بخشی هم کاملا متفاوته، مثلا آقای فرض بکنیم اسفندیار غرباقی، خب ایشون یه خواننده اپرا بوده، بعد به شیوه سرودهای به اصطلاح یعنی با حالت مارش بر اساس سنت غربی باش اشعار فارسی که حالا مناسبت سروده میشده ایشون اونجوری کار کردن، 400 خورده اثر دارن ایشون.
بله،
دقت میکنید، اونم یک بخش. یا مثلا آقای کامکار با توجه به اینکه خب یک مثلا پیشینه در موسیقی کردی، آقای هوشنگ کامکار،
بله،
دارن، ایشون هم در بخش هایی که مثلا کار کردن در موسیقی ارکسترال برای موسیقی دفاع مقدس، ایشان هم در واقع چیکار کرده، یک سری قطعاتی به وجود آورده که علارغم اینکه شاکله اصلیش کلاسیک هست، ارکسترال هست، ویژگی های موسیقی مثلا فرض کنیم کردی هم میتونه برداشت داشته باشه،
بله.
اما وقتی میریم به حوزه موسیقی اقوام و موسیقی نواحی، یهو مثلا یک قطعاتی که قبل از جنگ کار شده بود مثل دایه دایه، اینا میاد بازخوانی میشه به مناسبت. ولی پیشینه موسیقی حماسی در ایران بسیار بسیار کهن‌تره.
درست.
یعنی من اگه بخوام موسیقی حماسی رو مخصوصا مثلا فرض کن در بین بختیاری ها، در بین اقوام لور، جای دیگه هم اینطور، مازندران هم هست، خراسان هم هست، خیلی مناطق، یعنی تقریبا میشه بگیم همه مناطق ایران موسیقی حماسی دارن.
بله.
موسیقی اقوام. بنابراین ما مثلا در بزرگداشت شخصیت های نظامی یا شخصیت های جنگجو و قهرمانان و پهلوانانی که مثلا در دوره قاجار حتی در مقابل انگلستان یا جاهای دیگه قدرت‌های دیگه وایستادن، ما حتی مثلا یه قطعه جنگنامه‌ای داریم در بوشهر که در وصف ریشعلی دلواری گفته شده، اینا شاید که خیلی نشناسنش، دقت می‌کنید؟
درسته.
و بعد آقای درویشی که مثلا البته خب همه کتان دیگه هم در کنار ایشون بودن، من میگم آقای درویشی منظورم در حالت رأس این گروه‌های مختلف بوده، همه زحمت کشیدن.
بله، همینطور.
ایشون وقتی که مثلا سال 74 اگه بشه من نکنم، من در جریان اون جریان به اصطلاح بزرگداشت جشنواره موسیقی حماسی بودم، چون در جایی کار میکردم که حالا همه این دوستان رو ملاقات میکردم اکثرشون. اون زمان یکو ما دیدیم که نه، ما خیلی قطعات حماسی و در بزرگداشت بزرگان قهرمانان و پهلوانان و وقایع خاص این چنینی و جنگ ها و جنگ نامه ها و شاهنامه خوانی های متنوعی داریم که قبلا بهش اصلا توجه نشده.
بله،
دقیقا کن، اینم یک بخشه.
بله.
بنابراین میبینیم که دوره جنگ رو اگه ما وصل بکنیم به موسیقی کلن، موسیقی حماسی ایران، ایران زمین،
بله،
هم از اقوام و غیره، میبینیم که خب منطقی که همچین چیزی به وجود بیاد در این منطقه جغرافیایی و شکل خاص خودش پیدا.
بله، متشکرم از توضیحاتتون آقای عبدالرضا مجدی، با شما خداحافظی
میکنم.
روزتون بخیر و خداحافظ. خب بریم به سراغ مهمان دیگر برنامه، جناب آقای دکتر هاشمی تروجنی، و با ایشون هم درباره شرایط اجتماعی ایران پس از انقلاب و در بحبوحه آغاز جنگ گفتگو بکنیم. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم، روز شما بخیر.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، جامعه ایران یک تحول بزرگ به نام انقلاب اسلامی رو پشت سر گذاشته بود، تازه که درگیر جنگ شد. شرایط اجتماعی ایران چگونه بود در اون دوره؟ کمی در باره وضعیت اجتماعی ایران صحبت میکنید، جامعه‌ای که از در واقع مقطع انقلاب اسلامی گذر کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شنوندگان عزیز و خوب سلام عرض میکنم. مسئله تحولات اجتماعی اصلا بعد از انقلاب، ما یک انقلابی رو تجربه کردیم که این انقلاب هم از نظر محتوا، هم از نظر شکل، کیفیت مبارزه در با انقلاب‌های بزرگ دنیا متفاوت بود. یعنی یک انقلابی بود که با ماهیت دینی، با مفاهیم و شعارهای اسلامی و خواستگاه‌های خاص دینی مثل مساجد حسینی‌ها شکل گرفت و به رهبری یک روحانی بزرگ. خب این انقلاب وقتی که به پیروزی رسید، اولین بار امام خمینی تلاش کرد که اصل هویت انقلاب رو به رفراندوم بگذاره و انقلاب اسلامی کمتر از دو ماه خودش رو به رفراندوم همگانی جامعه قرار داد و 98.2% مردم به جمهوری اسلامی آری گفتن.
بله.
خب این ماهیت یک تحولات رو در آینده مشخص کرد. خب ما قبل از این که اصلا ماهیت انقلاب ما روشن بشه، بلا فاصله بعد از انقلاب شما میبینید که گروه هایی که تازه با قدرت اجتماعی از زندان ها، از جایگاه های مختلف آزاد شده بودن، بعضی از گروه های سیاسی به خصوص، اینها به جای اینکه هماهنگ با مردم در جهت تحولات اجتماعی گام بردارن، به دنبال سهم‌خواهی افتادن، در کنار مردم بیشتر سعی کردن قدرت های خودشون رو تثبیت کنن. ولی مردم خب بلا فاصله بعد از این حرکت انقلاب، امام دستور داده بود که با توجه به مشکلات اقتصادی که از ابتدای شروع انقلاب در سال 56 شروع شده بود و این مشکلات اقتصادی به بعد از انقلاب هم منتقل شد، به خصوص مسئله نفت و بودجه کشور، درآمد کشور بسیار کاهش یافته بود، امام دستور داد که برای تحولات اجتماعی اقتصادی جامعه گروه‌های مختلف جهادی تشکیل بشه و کمک بکنه به جامعه و به خصوص در جاهای کم برخوردار و محروم جامعه. خب همین امر از اون طرف ما می‌بینیم یک مرتبه گروه‌های سیاسی در گوشه کنار کشور، به خصوص در دور ایران، از سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان، به خصوص از اون طرف ترکمن صحرا و گنبد و اینجاها، شروع کردن یک سری تحولات نظامی سیاسیشون رو به کمک به خصوص آمریکا این کار انجام شده بود. خب ما قبل از پیروزی، یعنی در 15 یا 16 بهمن، امام آقای مهندس بازرگان رو به عنوان یک دولت موقت بهش حکم داد و مردم هم به پشتیبانی پیام امام از آقای بازرگان حمایت کردن که این دولت بیاد زمینه‌های مختلف از جمله تدوین قانون اساسی، از جمله رفراندوم قانون اساسی و بعد مجلس و انتخابات ریاست جمهوری، اینها رو برگزار کنه.
آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، با توجه به اینکه به اذان ظهر نزدیک میشیم، یک دقیقه دیگه فرصت داریم، بفرمایید.
خب این تحولات 19 ماه در دوره‌ای که ما تا جنگ ایران و عراق پیش بیاد، این در طول 19 ماه ما به طور خلاصه میتونم بگم، خب تحولات اقتصادی، لغو تمام قراردادهای اقتصادی نظامی و حتی لغو 6 فروند زیردریایی از آلمان، لغو مسائل های مختلف با کشورهای مختلف و بعد هم کاهش سربازی که ارتش رو خیلی در این دوران تلاش کردم که قدرتش رو کاهش بدن، از یک طرف کاهش سربازی از 24 ماه به 12 ماه، شعار انحلال ارتش توسط گروه های سیاسی مخالف و کودتای نوژه رو ما میتونیم در این دوران باز خیلی مهم بود که تعدادی از افسران، سربازان و شرایط‌های مختلفی که در این کودتا در سال 1359 تیر ماه 59 اتفاق افتاد و بعد بخشی از توان ارتش ما رو به تخلیل کشون و بعد هم کاهش تمام قدرت سیاسی، به خصوص دوران بنی‌صدر که به عنوان فرماندهی کل قوا مطرح شده بود.
بله.
ایشون خیلی تلاش کرد که رو در روی نیروهای انقلابی قرار بگیره و زمینه و یک چتر سیاسی برای تمام معاندین برای خودش باز بکنه با یک
آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، بحث رو تا همینجا من به خاطر دارم که اگر که اجازه بدید فردا این بحث رو با حضور شما ادامه بدیم. در واقع به مقطع دوره بنی صدر رسیدیم. متشکرم از شما و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
موفق باشید.
سلامت باشید.
الهی تا با تو آشنا شدم از خلایق جدا شدم و در جهان شیدا شدم نهان بودم پیدا شدم الهی هر که تو را شناخت هر چه غیر تو بود بینداخت هر کس که تو را شناخت جان را چه کند فرزند و عیال و خانمان را چه کند دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند
گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید سوره طه آیات 24 روم تا 35 قاری شیخ سید متولی عبدالعال
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري هارون كثيرا ونذكرك كثيرا إن إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد حسین صبح دل.
أشهد أن